سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بچه این که بیاری، به بچه علم بیاری، به بچه موصول بیاری، به بچه اسم اشاره بیاری، به بچه نکره مخصص بیاری، به هر بچه مضاف بیاری، به هر بچه که بیاری معنای اولی رو به مخاطب افاده کرد. چون معنای اولی اینه که میخوام بگم این شخص خارجی اومد. حالا از این شخص خارجی میتونم تعبیر به زید کنم، میتونم تعبیر به الذی ابوه عالم کنم، میتونم تعبیر به هازا کنم و هاکم. منتها لختی میای دست میذاری روی یک وجه خاصی، علم. اون قرضی که مترتب میشه بر این علم اون میشه معنای ثانویش. حالا در اسم اشاره میشون میگه همه جوره. در اسم اشاره وقتی میای هازا یا ذالک، حالا قریب مثلا، وقتی هازا رو میاری میخوای مضافن به اون معنای اولی که آمدن این شخص بود، مضافن به اون قرب شخص رو هم افاده بکنی. یه قریب بودن، قرب اون شخص معنی ثانویه که در کلام نزدیکی دیگه، آره دیگه. حالا او بسته مورد استعمالش داره، ما فعل جمله میگیم قرب. یه وقت قربش مکانیه، یه وقت قربش نه، قرب ثانویه، قرب منزلتیه. طرف واقعا دوره، مطمئن میگم هازا، میگه چرا گفتی هازا؟ میگه تنزیل منزله قرب مکانی کرد. قرب مکانی هم از این که قرب مکانی حقیقی باشه یا قرب مکانی تنزیلی باشه، او یه بحث دیگه است. تنزیلی و چیش، ولی بحث عبارت نخواد بگی که این قریب و بعید بودنی که از اسم اشاره استفاده میشه جز معانی ثانویه میشه. خب وقتی معانی ثانویه شد، پس تو علم معانی مطرح شدنش صحیح میشه. علاوه اش اینو خواست بگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب او تحقيره بالبعد، این بود که دیروز بهش رسیدیم، یه خود زود رشت شدیم، گفتیم فردا توضیحش کنیم دوباره. غرض بعدی از استعمال اسم اشاره در موضع مستند الیه، ایشون میگه که به خاطر اینه که من یک مشار الیه رو که واقعا غریبه از جهت مکانی، قرب مکانی داره، منتها به خاطر اینکه میخوام تحقیرش بکنم میام قرب مکانیش رو تنزیل منزله بعد انساحت الازد و الحضور میکنم. لفظ ذالک موضوع لهش چیه؟ بعد مکانیه. لفظ ذالک موضوع لهش بعد مکانیه، منتها الان ما اومدم شخصی که بعد مکانی نداره ولی بعد انساحت الازد و الحضور داره. یعنی من دوست ندارم این در محضر من بشینه. درسته الان دو متری من نشسته، ولی دوست دارم که کاش یک کیلومتری من نشسته بود. بعد انساحت الازد و الحضور، این بعد انساحت الازد و الحضور رو تنزیل منزله یه بعد مکانی میکنم. لفظی که مال بعد مکانی بود که همون ذالکه هست رو استعمال میکنم در بعد انساحت الازد و الحضور. جا افتاد؟ آقای مظفری دیروز سوال میکردی، جا افتاد؟
چی عرضه؟
این شعارش هم راست ست و بده برای ما ارزش داره. خب او تحقیرهی بالبعد کما یقال ذالک اللعین فعل کذا. لعین نشسته، یه مترید نشسته، ولی میگی ذالک اللعین فعل کذا. چرا میگی ذالک؟ با اینکه غریبه، میگه این اومدم چیکار کردم؟ چون بعد انساحت الازد و الحضور داره، قرب مکانیشو نادیده گرفتم، او بعد انساحت الازد و الحضورش نگاه کردم. خب وقتی بعد عن ساحت العزه و الحضور رو نگاه کردی، میای لفظی که مال بعید بود رو درش به کار میبری دیگه، لفظی که مال بعید بود البته بعد مکانی، میای استعمال میکنی در این بعید البته بعد عن ساحت العزه و الحضور. تنزیلا لبعده عن ساحت العزه، عن ساحت عز الحضور و الخطاب منزله بعد المسافات. بعید بودن این شخص همون لعین رو، بعید بودنش از محضر این ساحت عز الحضور، ترجمه فارسی معادل شد خب مشکلی خورده. بعد این ساحت عز الحضور و الخطاب یعنی دوری این شخص از محضر من متکلم، ترجمه تحت لفظیش که بخوای ساحت رو معنا کنی دوباره اضافه کنی به عزم، اضافه کنی به حضور، تو فارسی شاید معادل نداشته باشه. این اضافه میکنیم دیگه، یه چیز والا مالا باشه اضافه میکنی که درست بشه، همون معال شد دیگه، تحت لفظی نشد. تر بودهی ان ساحت بالای حضور، مثلا حضور و خطاب، این بودش از این، خلاصه بودش از محضر مخاطب را متکلم را تنزیل منزله میکنیم به منزله بوده از مسافت متکلم، بوده مسافت را بوده مکانی. لذا میام لفظی که مال بعد مسافت باشه که ذالک هست رو استعمال میکنم در بعد عن ساحت عزه و الحضور که استعمالش هم خب میشه استعمال مجازی. خب و لفظ تموم شد این نقطه، و لفظ ذالک دیگه حالا کار به این داستان نداریم. یه قاعده کلیشون میخواد بیان بکنه در مورد لفظ ذالک، چون دو تا بحث دارا تنزیل منزله نسبت به بعد زد دیگه، یکی ذالک الکتاب بود یکی ذالک اللعین. یه قاعده کلی میخواد بیان بکنه که و لفظ ذالک صالح للاشارت الى کل غائب عینن کان او معنن. لفظ ذالک از بین اسماء اشاره صلاحیت دارد برای اشاره کردن به هر مشار الیه غائبی. هر یعنی چه؟ تفسیر میکنه خودش، یعنی چه میخواد اون غائب عین باشه مثل زید و بکر و لعین و کتاب و مثالایی که تا اینجا داشتیم، یا میخواد از قبیل معنا باشه. حالا مثال عرض کنم برای معنا. اشاره میکنی به ضربی که دیروز مثلا انجام شد، کتککاری دیروز وسط خیابان انجام شده، اعجب انیزالک از ضرب، میای میگه اعجب انیزالک از ضرب، نیروی کتککاری انجام شد که اون کتککاری مرا به تعجب واداشت. و الان ذالک اشاره داره ولی نه به اسم عین، بلکه به معنا، به هدف.
اسم عین دیگه،
ضرب عین، ضرب یکی بزنم متوجهش عینه. بابا آیه چیز خرق اجماع نفرمایید دیگه. بابا مصادر اسم عین یا اسم معنا؟ اسم معنا بود دیگه، قائم به غیر بود، خاطرتون باشه گفت اون چیزایی که معناش قائم، اسمایی که معناش قائمه به غیره
زید،
اون اسمایی که معانیش قائمه به غیر هستن شده اسم معنا، مثل تمامی مصادر، رنگا. حالا بله، اینن کن او معنا. یه نکته، نکته بعدی و کثیرم ما یذکر المعنى الحاضر، معنى الحاضر المتقدم بلفظ ذالک. میگه گاهی وقتا که ذالک اسم اشاره به معنا میکنه، معنا معنای غریبیه، معنا معنای غریبی، قرب مکانی داره، ولیکن وقتی میخوام بهش اشاره بکنم با اسم اشاره ذالک که بعیده میام استعمال میکنم، به الحاضر المتقدم میخواد به یه غریبه. گاهی وقت چی کثیرم ما، نه گاهی وقتا، خیلی وقتا، خیلی وقتا ذکر می شود این المعنا در مقابل عینها، نه المعنا به معنای مطلقش نیست، این المعنی که همین الان گفتیم عینن کن او معنا در مورد عین چه گفتیم، نه کلی دقت کنید چرا انگوش گذاشته رو خصوص معنا، در مورد عین که الان گفتیم ذالک اللعین و ذالک الکتاب، که قد یذکر العین المتقدم الحاضر الغریب، نمیدونم چی به لفظ ذالک، اونو که گفتیم، لذا انگوش بذاره خصوص معنا. میگه در مورد اسماء معانی هم همین اتفاق میفته، قد یذکر کثیرم ما یذکر المعنى الحاضر المتقدم، همون مثال شده از قرآن هم هست، مثال میزنم فعلا تحت لفظی معنا کنیم، کثیرن اون معنایی که حاضره مقدم شده تو کلام، نه خیلی دور، قریب هم هست، یذکر به لفظ ذالک، به لفظ متعلق به یذکر، به لفظ ذالک، به سبب لفظ ذالک ذکر میکنیم یا به استعانت ذالک، مهم است. وجهش چیه، نکتهش چیه حالا اینجا که در مورد معنای قریب لفظ ذالک که مال بعید هست و استعمال میکنی؟ و سرش اینه، میگه لأن المعنا نکه غیر و مدرکم بالحس فکرنهو بعیدون، چون معنا قابل مدرک به حس نیست، با چشمت نمیبینی، پس کأنه چون با چشم نمیبینی ای بعیدون انکه، ای از تو دوره. وقتی از تو دوره، خب لفظ اسم اشاره ذالک رو براش بکار بری. گرفتی چی گفت؟ چون معنا این باشه زید و بکرم دارم میبینم با چشم، ولی معنا وقتی باشه چون با چش خودت ندیدی، وقتی مدرک به حس نیست، پس کأنه بعیدون انکه، چون با چش خودت ندیدی. خب وقتی کأنه بعیدون انکه، پس لفظ اسم اشاره ذالک رو براش بکار بری. مثال زدم حدث، المعنا منحصر در حدث نیست. حدث رو میبینی یا لوازمش رو میبینی؟ شما یک کیلو زر به من بده ببینم. مثال میزنم، خواه یه خورده چی بگم بده آقا نه اجازه بده، این حس منظورشون نی که خور به دست ده. کجا میبینی؟ شما دست میبینی بالا رفت، دست اومد پایین، رفت چپ اومد راست، خود حدث ضربو که نمیبینی.
همین
دادن این بالا رفتن دست، این که ضرب نیست، همون داستان اولشون. آره این چیزی حالا ولشون برجت. حالا ایشون میگه وجهش اینه. حالا بله فرمودن چون قابل حس نیست، پس کأنه از مخاطب بعید، لذا لفظ اسم اشاره ذالک براش به کار میبره. مثل بل، آره مثل نه بعید از حس متکلمه، بعید از خود متکلمه. چرا؟ چون قابل حس نیست، بعید از اذهان نمیخواد بگه. مثالش کجاست؟ مثل اون آیه‌ای که میگه بالله العظیم، قسم میخوره به خدا، بعدش نمیدونم چقدر فاصله میشه بین این، بعدش میگه و ذالک قسم عظیم. آیه قرآن دیگه ظاهرا اینجوری که ذهنمه، یه میگه بالله العظیم بعد میگه لقس. حالا آیه قرآن هم نباشه، مثال خودمون میسازیم، مهم نیست، شک کردم الان از قرآن هست یا نیست. از مثلا شما میگی چی؟ معمولا قسم الله تعالی نداره، طور نیست، مثال از خودمون میسازیم. مثلا میگم بالله لعذربن نزیدن، بعدش میگه چی؟ و ذالک قسم عظیم، اشاره میکنی به اون قسمی که قبلش بوده. این بالله لعفعلن نکذا مثلا لعذربن نزیدن قسم خورده دیگه، چون بالله با قسم متعلق به اقسمو، قسم میخورم به خدا، بعد با اسم اشاره ذالک اشاره میکنی به اون قسم خوردنت. کدوم قسم خوردن؟ قسم خوردنی که الان قریب بود دیگه، بعید نبود. چرا ذالک آوردی؟ میگه چون مدرک به حس نیست، پس تنزیل منزله بعید میشه، لذا اسم اشاره ذالک براش به کار. باش عرف معامله ضرب میکنه، هم فرمایش ایشونه دیگه، هم بالا پایین رفتن دست عرف باش معامله ضرب میکنه. ولی اگه بهش بگی فرق میکنه بالا و پایین رفتن دست با ضرب یا نه، میگه آره فرق میکنه. بالا پایین رفتن دست یه فعله که یحصل منه از ضربو، که اون ضربو نمیتونیم ببینیمش، از برخوردش ضرب حاصل میشه، نفس برخوردش که ضرب نیست. و این دیگه فکر کنم واضح باشه، شما دست دو میزنی به دست من، پس ضرب حاصل میشود، ضرب حاصل از
خوردن این دو تا،
حاصل میشه ضرب، فیحصل منه الضرب، ضرب حاصل از بالا و پایین رفتن دست. عرف درسته، چون اهل مسامحه هم میگن آقا داره کتک کاری میکنه، ولی اگه از بپرسی که آقا اگه از همین عرصه بود که کو کتک رو نشون بده، میگه برو ببینم، با منظورم همینه دیگه، الان همینجوری دیگه، مثل یارو دردش میاد میگه آقا آخ آخ آخ، میگه کو درده رو ببینم، همینجوری عرف الان ایجشو میگیره، این اسمش هم ذره درد، ولی واقعش که درد این نیستش که، درد و حالت باطنیش که قابل احساس رؤیت با چشم نیست. چیه دوم؟ المتقدم الحاضر میخواد بگی که ما این چه حضور داره و حضور منظورش مسابقه با قربه، با این چه حاضره و غریبه شما معذالک براش لفظ ذالکه به کار میبری. کدوم حاضر رو فهم بودید شما؟ یه دونه است. دوتاش ببین ما یه دونه تو نسخه‌مون اینجوریه کثیرم ما یذکر المعنی الحاضر المتقدم. شما نسخه بعد المتقدم یه حاضر دیگه داره. نه خب نه اون حاضر دومیه لغو دیگه، اونو گفتم آخر یکی بیشتر. خب غرض بعدی اینه. ببینید این غرض جار و مجرور زیاد داره، عبارت طولانیش کرده، یه دقت کوچیکی بکنید حل بشه سریع بخونیمش، مطلب خاصی نداره. فقط میگم اون جار و مجرور و ظرفا تو عبارت زیاد شده نفش کنید. زمان آیه که اولشون مثال میزنه الذین یؤمنون بالغیب، و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم بحثی اولایکه. ایشون میخواد بگه اینجا چرا مسند الالم رو معرف به اشاره استعمال کرده متکلم. میگه در جایی که ما یه مشار الاله داشته باشیم، در واقع قاعده کلیش اینه، یه مشار الاله داشتیم که بعد از اون مشار الاله یه اوصافی آورده و بعدش هم میخواد یه حکمی رو مترتب بکنه بر اون مشار الاله، اینجا اسم اشاره میاد. خود دقت بکنید، حکم مترتب علی هدی من ربهم و هم المفلحون. اینجا میخوام مستند الاله بیارم، مشار الیهم الذین، که بعدش چی اومده؟ اوصافی، یؤمنون ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق. میگه چرا تو چنین جایی من میام اسم اشاره میارم؟ میگه میخوام بگم که آقا اگه میبینی که حکم مترتب میشه بر این مشار الی، لعجل حاضر الاوصافه، با اسم اشاره میفهمونم، با اسم اشاره میفهمونم که این حکمی که مترتب میشه بر اون مشار الی، این نمایه ترتب لعجل حاضر الاوصاف اولائک علی هدی من ربهم. اولایکه یعنی الذینه ای که ایمان بالغیب، اقامه صلات و انفاق دارن. همون شبیه همون بحثی که اروز هم تو محصولات هم گفتیم، تعلیق الحکم به بس مشعرون بالعلیت، همینه. یه مطفلی گفتیم بعدن میگیم همینجا جا شبیه اینا اشاره بکنیم. فرقی که میگن بین اسم اشاره با ضمیر وجود داره اینه، یعنی یه جا من میگم هوه، یه جا میگم هازا، حال اولایکه باشه یه هرچی بودش مهم نیست. میگن در ضمیر اشاره به ذات اون شیء داره، حالا شیء شخص هر چی کنه، اشاره به ذات داره. در اسم اشاره، اشاره داره به ذات مع الاوصاف. یعنی وقتی میگم هو جاء، اگه بگم هو جاء، هو اشاره داره به ذات اون شخص دیگه، خصوصیات شخصیش، اوصاف شخصیش مورد لحاظ متکلم نیست. لحاظ آن وجود خارجی ممکن هزار تا اوصاف داشته باشه، متکلم در جایی که ضمیر استعمال میکنه اوصاف اون مرجع ضمیر، حالا اوصاف اون شیء خارجی رو لحاظ نکرده، به خلاف اونجایی که اسم اشاره استعمال میکنه. در موقعی که اسم اشاره استعمال میکنه همیشه اوصافش رو لحاظ کرده. اگه میگه هازا، نه یعنی خصوصی هیکل خارجی مع قطع نظر از اوصافش، هیکل خارجی که این اوصافو داره جاءه. فرق اساسی اسم اشاره و ضمیر تو همینه. حالا اینجا هم همینجوری دقت بکنید معلوم میشه این غرض از کجا در میاد. چرا ایشون میگه چرا اسم اشاره آورد اینجا اولایکه رو؟ میگه میخواستم به مخاطبم بفهمونم که اگه میبینی علی هدی من ربهم هستن، اگه میبینی مفلح هستن، به خاطر این سه تا اوصافشون. یا کجا در میاد؟ از اسم اشاره در میاد دیگه. اولایکه اشاره نداره به الذین و قطع نظر از اینا، اولائکه اشاره داره به الذینه با اوصافش که ایمان بالغیب و نمیدن اقامه صلات و انفاق من مرزقنا هست. نه اگرم نیاد باز اشاره به اوصاف داره. قطعا دیگه تو همه معارف، باید نسبت مخاطب نسبتی معهودیت ذهنی داشته باشه اون به کار می‌بری، چه میخواد حاضر باشه، چه میخواد الف لام دار باشه، چه میخواد مضاف باشه، او تو همه معارف ساری و جاریه. هوورم شما در جای به کار می‌بری که معهودیت داره، منتها نحوه معهودیت ضمیر با اسم اشاره ما داریم میگیم. اگه من میگم هو، مقدار معهودیت بین شما و مخاطب نسبت به ذات اون شخصه، اوصافش دخیل نیست. ولی اگه میگی هازا، مقدار معهودیتش ذات با اوصافشه.
اگه اوصاف
نهایت
چی میشه؟
اگه اوصاف نهایت عادیم
که
الَّذِينَ که اولائی که بکنیم چی بگید آخه؟ الَّذِينَ اولائی که هم مفتیمون بلاخره سله داری الَّذِينَ دیگه، بلاخره سله داره خیلی خوب، باز ایمان میشه علت فلاحش. اگه یه جور بگه به قول ایشون، بگه المؤمنون اولئک که هم المفلحون، هم چیزی نداریم جایی تمشی آیه حالا مهم نیم آیه باشی نه
اول سوری مؤمنون
موصوله اون،
بله
خب نه دنبال اسم اشاره میگه. آقا همین مثالش خوبه، نیاز نیم قرآن باشه. میکنم المؤمنون اولئک هم المفلحون، اولئک اشاره بذار مثال واضح‌ترش بکنیم، بذار بگیم مثلا بنو هاشم اولئک هم المؤمنون، مثلا الائمه علیهم السلام، باز امام هم بس نیاد توش، آره ذات خالص باشه که مثال قشنگ واضح‌تر بشه. مثلا فرض کنید محمد صلی الله علیه و سلم و اولاده از بودو شما که چی؟ همور چی؟ اولائکه همور مفتدون بس داری اولائکه بذارم مثال ذات خالص داریم دیگه. این اولائکه که اشاره داره به این، این غیر از اینی که من بگم مثلا محمدون والی علیه مستلام همور مفتدون، این غیر از اینه. البته این هم بلافر که زمیر فصل نباشه، چون زمیر فصل باشه یه داستان دیگه پیش میاد، فرق بگید زمیر فصل نباشه. اگه اولایکم نیارم، این هم اشاره داره به ذات، دیگه کار به اوصافش نداره، لذا تعلیق و حکم به وصف اینجا درست نمیشه. ولی اگر اولایکه گفتم، اشاره به اوصافشون داره، وقتی اشاره به اوصافشون داد تعلیق و حکم به وصف درست میشه. قبلا هم بحثو گفتیم، جلوتر یه جمعه میاد شما یه اشکالی کردتون ذیل اون شعری که شعر نه مثال نقضی که اوورد گفت میگم جا احاضر رجل اشار مشیرن الا کافرن، که گفتم اون مثال نقضش قابل جوابه، چون در جا احاضر میشه کنایه رو درست کرد، چون در احاضر اشاره نداره به ذات بلکه اشاره داره به ذات معل اوصاف. گفتم جلوتر میاد همینجا میخواستم بگم، لذا اشکال نقضی که سابقا ایشون دو تا اشکال نقضی کرد به اون که داشت کنایه درست میکرد، دو تا اشکال نقضی به اون قیل وارد کرد، اشکال نقضی اولش قابل جوابه، چون هازا اگه بگی اتفاقا منتقل میشه به اون وصف خارجی کفرش. خب من یک کلمه دیگه هم گفتم، این همه جه زمیر فصله، زمیر فصل اصلا با زمیر ازاش نمی کنم. حالا شما
بله
نه دیگه همین، اگه ذکر بشه، اگه ذکر بشه که دیگه معنا نداره بگیم نظر داره، خب ذکر شده اصلا.
حد
توجیه نمیخوام بکنم اونجا رو، اونجایی که واضحه دیگه، من میگم اونجا ذکر شده اصلا تو لفظ. من صحبتم اینه، حتی اگر تو لفظم ذکر نشه من بگم هازا زیدون، فرق میکنه با اینکه بگم هو زیدون. در هو زیدون من متکلم ذات زید لحاظ کردم، گفتم هو زیدون مع قطع نظر از اوصافش، ولی در هازا زیدون اوصافش رو هم لحاظ کردم و گفتم هازا زیدون. حالا تو آیه که اصلا اوصاف ذکر شده، او که دیگه خیلی واضح تر از اونجایی که اوصاف هم ذکر نشه.
تو آیه اصلا نمیشه
چرا میتونه بیاره متکلم ضمیر، مون تو اگه ضمیر بیاره دیگه اوصافش رو لحاظ نکرده.
خب بعد همون دیگه موصول سله میگن لازم نمیومن، من
اصلا موصول سله من وصل نیستم، یعنی معنی خب موصول چرا موصول سله من وصلن، ولی آیا من متکلم تو نمیتونم موصول رو بدون لحاظ سله، بدون سلهش لحاظ کنم؟ نمیتونم. اگه نمیتونم پس نمیتونم.
این استدلال زمین ذات معلوم
مذرب میخوام لحاظ غیر از استعماله، لحاظ غیر از استعماله. بله موصول در استعمالش مشروط به صله است، ولی لحاظ که دست لحاظ که بحث استعمال نیست. من الان این موصول رو قطع نظر از صله‌اش میکنم، ذاتش رو لحاظ میکنم، این چه ایراد داره؟ اصلا شما وقتی میگید جا از ضارب الکاتب، دقت کردید مثالو، جا از ضارب الکاتب. الان شما وقتی الکاتب رو صفت برای از ضارب آوردی، دیگه ابدا نمیتونی تو از ضارب و حیثیت ضاربیتش رو لحاظ کرده باشی، چون مع لحاظ ضاربیت دیگه موصوف قرار گرفتنش یعنی چه؟ موصوف همیشه باید معنای ذات داشته باشه. حالا یا واقعا تو لفظم لفظی که دلالت بر ذات میکنه، یا نه اگرم تو لفظ لفظی که مشتقه متکلم و حیثیت اشتقاقش رو لحاظ نکرده، ذات موجود تو مشتق رو لحاظ کرده. لحاظ هم دیگه بدتر از عدم که نیست دیگه، میگن هر میتونه عدم خودش هم لحاظ بکنه، اعتبار بکنه. اعتبار و لحاظ بابش واسه در هر چیزی میتونه اعتبار بکنه. موصول در استعمال بله مشروط به صله است، راست میگی. موصول من بخوام استعمال بکنم باید صله رو هم استعمال بکنم، ولی آیا باید حتما مضمون صله رو بعدن اگه خواستم یه چیز بهش برگردونم، ضمیر اسم اشاره بیارم هر چی، حتما باید صله‌ش هم لحاظ بکنم؟ نه، خودمون ذات مع قطع نظر، قطع نظر، نه اینکه از استعمال قیچیش کنم، قطع نظر از صله‌اش میام لحاظش میکنم.
پس اون جواب نقضی
چیز قابل دفع نظر به این نداشت، از اون جواب نقضی میشه اش جواب داد. اگه نظر به این نکته دقیق داشت با توجه به این نکته میشه از اون نقضی جواب داد. ایشون میگفت شما اگه بگید جا هازل کافر اشاره کنی به یه کافری، چی گفته؟ این با ذهن فارسی خودش ظاهرا مقایسه کرده. راست میگه، تو فارسی ما این میگیم، حالا شاید تو فارسی هم کسی دقت بکنه بین تو فارسی اصلا بین اشاره و ضمیر شاید فرق نکنه، همه رو میگیم این و آن و اون دیگه. حالا شاید تو با ذهن فارسی خودش لحاظ کرده، خب من میگم این کافر آمد، خب این شخص کافر که نه، میگم این رجل آمد، خب این دیگه توش کفر نخوابیده که، ولی خابیده. با استعمالات اسم اشاره ما اینو میفهمیم که اوصاف خابیده تو دل اسم اشاره. اینه اگه عرب میگه جا هازر رجل، فرق میکنه که بگه با جا هوه، یعنی هوه جا حال منظور مثال نزم مناقش نه، با جا هوه فرق میکنه.
در استعمال زمین لحاظ کردن اوصاف نسبت به اوزاد به شرط لا
لحاظ نمیکنه. تو لحاظش به شرط الله سا خارج نمیگیم، خارج اونجا هزار تا اوصاف داشته باشه، تو لحاظش به شرط الله، تو اسم اشاره به شرط شیئه. جانم؟ آره دیگه، به شرط اوصاف منظورمه، نسبت به اوصاف بسنجیم به شرط شیئه، به شرط اوصاف.
بله اشاره
اینجا
خاصیتش
بود
که
میآید
در
این
که مشکل
به این
باشه که
حکم
به جهت اون
اوصاف تعلق گرفته است مشاهده. آره. قول تنبیه آخرین غرض از اغراض اسم اشاره. قول تنبیه ای تعریف المستدل به اشاره للتنبیه لتنبیه عند تعقیب المشار الیه به اوصاف. عبارت خطیب نما کنید بعد بین سراغ و تفتزانی وسطا شرح زده میخواد لغت منو کنه گیج میشه. یه لحظه عبارت خطیب نما کنید بلا حل بشه. اول تنبیه عند تعقیب المشار الیه به اوصاف علا، متعلق به تنبیه علا، انه جدیر به ما یرد و بعده من اجلها. اگه میام مسندون الیه رو به صورت اسم اشاره میارم، به خاطری که میخوام مخاطب رو متنبه کنم. حالا متنبه بر چی فعلا سب کن؟ کجا میخوای متنبهش بکنی؟ عند تعقیب المشار الیه به اوصاف، در جایی که در عقب مشار الیه بعد از مشار الیه اوصافی رو ذکر کردی. عند تعقیب المشار الیه به اوصاف، در جایی که مشار الیه رو به سبب یک اوصافی جلو انداختی، یا بگید اوصاف و عقبش ذکر کردی. خب حالا در چنین جایی که بعد از مشارون اله یه اوصافی ذکر شده، شما اسم اشاره میاری مستدل الهی به چه غرض؟ لتنبیه علا، میخوام مخاطب رو متنبه بکنم بر این که انهو مخربه مشارون الهی، اون مشارون الهی جدیرون به ما یرد و بعده من اجله ها، به ما یرد و بعدهو بعدهو مخوره به اسم اشارش، ما یرده همون حکمه علا خودم من رب بهم. این مشارون الهی شایستگی اون حکمی که بعد از اسم اشاره اومدد را دارد، منتها من اجل این اوصاف. حله؟ تطبیق از الان از کجا منافته
نده؟
الان من میخوام مخاطب را متنبه بکنم بر این مطلب. بر چه مطلب؟ بر این که مشارون الهی شایسته است نسبت به شایستگی چی داره؟ شایسته است به مایرد و بعده، شایسته اون حکمیه که ما، اون حکمیه که وارد شده است بعد از اسم اشاره. تو آیه چی میشه حکم بعد از اسم اشاره آقای مظفری؟ نه بعد از اسم اشاره، نه بعد مشارون الی، علا هدن من رب بهم به همون مفلحون. این الذینه شایستگی علا هدن من رب بهم و مفلحون رو دارن. چرا؟ من اجله ها، به خاطر اون اوصافی که بعد از الذینه اومده. آره دیگه، همون یومنونه و انفاق و انداستانه نه و فلان. خواهد مثلا تطبیق عبارت پایین تفته زنی بله
اسم
اشاره، اگر الذینه گفتم اشتباه کرد، به اون حکمی که وارد شده است بعد از اسم اشاره. درستش کنید اگه اشتباه. خب لتنبیه عند تعقیب المشار الیه به اوصاف، ای عند ایراد الاوصاف علی عقب المشار الیه، عقب و عقب نخواهیم، عقب در جایی که استعمال میکنم وارد میکنم، ایرادم رو استعمال کردن مرادی وارد کردن نیستم، استعمال میکنم استعمال شده از سلام من که استعمال نکرم، استعمال کرده متکلم یا اوصافی رو علا عقب المشار الی، یعنی بعد از مشارون الی. حالا بخواد وجه کلمه عقب رو از جهت لغوی توضیح بده، یقال عقبه فلانون، مثلا عقب زیدن امرون، چی میگن؟ اذا جا اون فلانون علا عقبهی، عقب همون عقبهو هوه. خب این عقبهو ثم تعدیه بالبا، تعدیه خاصه، بعدش این عقبهو رو میای متعدیش میکنی با با ال المفعول الثانی و تقول عقبتهو بشه، یعنی اینو بعد از اون قرارش دادم، عقب فلانون الشیعه، یعنی بعد از اون اومد، عقبتهو بشه یعنی من اینو عقبهو قرار دادم. اذا جعلت، خودش میگه تقول عقبتهو بشیعه اذا جعلت الشیعه علا عقبهی، و به هازا ظهر فساد و ماقیل ان معناه عند جعل اسم اشاره به عقب اوصاف. بعضیا اومدن به یه عبارت خطیب که رسیدن عند تعقیب المشار الی به اوصاف اینجور معنا کردن، یعنی مشارون بله، یعنی اسم اشاره رو ما بیایم بعد از اوصاف قرار بدیم. ماقیل، ماقیل اینه، گفتن معناه، معنای عبارت خطیب که گفته تعقیب المشار الی به اوصاف، یعنی عند جعل، عند جعل اسم الاشاره به عقب اوصاف، اسم اشاره رو عقب اوصاف ذکر کردیم. گرفتی چی شد؟ در مثال جور در میاد، در مثال جور در میاد، چون الان اولایکه بعد از چیزی ذکر شده، ولی خب با تعجب من لغوی عقب جور در نمیاد، نمیدونم جا افتاد چی میگم یا نه. به مثال نگاه بکنی خب راست میگه، این بعد از اینه، با مثال نگاه بکنی بعد از اینه، ولی با توجه به که آقای خطیب تو عبارتش تعقیب رو به مشارون الیه اضافه کرده، او اوصاف رو مجرور به با قرار داده، پس باید بر طبق عقبتهو به شی معنا بکنیم، بر طبق عقبتهو به شی بخوای معنا بکنی باید بگی که اون اوصاف رو علا عقب مشارون الیه ذکر کردیم، نه اینکه اسم اشاره رو عقب اوصاف ذکرش کردیم. انشالله حل شد.
الله استاد آقای مشاوره این فکر نکردم، یعنی اوصاف بعد مشاوره این بوده، مشاوره میگن لذینه نیستش،
بله
مشاوره این لذینه هست.
چرا؟
اوصاف بعدش اومده دیگه،
بعدش اومده. آره
شما داریم میگه توی داریم میگه عقب،
عقب تو فارسی میشه همون بعد دیگه، عقبش ذکر کردم، یعنی بعدش ذکر کردم تو فارسی، نه که قبلش ذکر کردم. با عقب فارسی یعنی قبل داره؟
قبلش.
نه عقب فارسی، نه عقب عربی میشه بعد فارسی.
اینم که اشتباهی کردم،
لابد گونی که همچی قیل ما پیدا نکردم که احتمال میدم این فارس بوده همینجور معنا کرده. عند تعقیب المشار اله به اوصافن،
یه مثال اگه ببینه و مشار اله
که حالا گفته بذار چیم ابتی بلاغت نداریم معطلش نشیم. خب الا انهو الا متعلق به تنبیه ها کار به تعقیب نداره. عند تعقیب المشار اله به اوصافن میخوام تنبیه بکنم الا انهو، خودش هم میگه متعلق به تنبیه، ایل تنبیه الا ان المشار اله جدیر به ما یرد و بعده، ما یعنی حکمی که وارد شده است بعد از اسم اشاره جدیر است من اجلها، این من اجلها متعلق به جدیر، خودش میگه متعلق به جدیر در واقع علت جدیر رو بره. چرا اون الذین شایستگی الهدم من ربه مداره؟ به خاطر اوصافی که بعد از الذین ذکر شده، ای حقیقون به ذالک، ذالک به همون مایره دو بعده مخوره، حقیق همون جدیره شایستگی، اون مشارون الی حقانیت و شایستگی استحقاق اون مایرد و بعده رو دارد، منتها لعجل الاوصاف التي ذکرت بعد المشار الی، به خاطر اون اوصافی که بعد از مشارون الی ذکر شده است. نحو الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة الى قوله، زحمت شده من مرزقنهم ينفقونم بگیر، الا قوله اولائک الا هدم من ربهم و اولائک هم المفلحون. عقب المشار الی و هو الذین یؤمنون، مشار الی الذین یؤمنون دیگه. بله خوب بود، مشار الی المتقین میگفت، هو للمتقین الذین یؤمنون. حالا خیلی نمیخوام بهش گیر بدیم ها، چون یؤمنون خودش داخله در اوصاف دیگه، الذین و بود مشارون الیه و المتقون میگرف نه الازین یومن. اقب المشار الیه و هو الازین یومنون به اوصاف متعددت من الایمان بالغیب و اقامت السلات و غیر ذالک، که میگم خوب بود به خاطر همین عبارت شده یه خودش علیه ایمان بالغیب و جز اوصاف ذکر کرده، حالا هم الازین یومنون من جز اوصاف هم رفت جز مشارون الیه. اگه الا خیلی چیز نیست، ولی بهتر بود به جای الذین یؤمنونشون مشارون الیه و المتقون میگه. مشارون الیه رو متکلم که خدا باشه متعقب کرده است به سبب این اوصاف، اوصاف متعدده بیان باشن از چی؟ من الایمان بالغیب و اقامت الصلاه و غیر ذلک، که همون یه دونه بیشتر نیست دیگه، انفاق. ثم عرف المسند الیه بالاشاره، بعدش اومد معرفه قرار داد مسند الیه را به سبب اسم اشاره، تنبیه هم تنبیه هم تنبیهن الا ان المشار الیه احقاء به ما یرد و بعد اولائک، اینی که اومد معرف به اسم اشاره کرد، بخواست متکلم میخواست مخاطب رو متنبه بکند بر این که اون الذین اون المتقون اونا شایستگی اون چیزی که بعد از اولائک هست رو دارن. حالا اون چیزی که بعد اولائک هست چیه؟ و هوه هوه میخورم این ما یرد و بعد اولائک، ما یرد و بعد اولائک عبارت باشه از کونهم علی الهدا عاجلا و الفوز و بالفلاح عاجلا بالهمزه، اینی که اینا از حضور شما که به هدایت میرسن تو این دنیا عاجلا و به فوز و فوز به فلاح، یعنی میرسن به فلاح عاجلا در آینده و در قیامت. کونهم علی الهدا عاجلا و الفوز بالفلاح عاجلا من اجل اتصافهم بالاوصاف المذکوره، اگر که به فوز میرسن یا به هدایت میرسن به خاطر اتصافشون به این اوصافیه که ذکر شده است. خب اینم از اغراض تعریف بالاشاره. و اما باللام، ای تعریف المسند اله باللام للاشارت الى معهودن. اولش چیزی نداره، تکرار تو نحوم خوندید. اصل مسئله و صرفه بعد شروع میشه. بزنید تو تر بخونیم به جای بر نمیخوره. اگه متکلم میاد معرفه به لام قرار میده، چون میخواد اشاره بکند به یک حصه معهوده بینه و بین المخاطب. رجل بین من و بین مخاطب معهود بوده، الان میخوام اشاره به همون کنم، میام الف لام استعمال میکنم، میگم جاء الرجل. پس غرضم از استعمال الف لام دار، غرضم از این که مستدون الهی رو معرفه به ال آوردم، اشاره به اون معهودیه که معهودیت دارد بین من متکلم و مخاطب. جناب آره دیگه، تو سویتی گذشت دیگه، به جای الف لام میگن بلام. از این عبارت نمیشه استفاده کرد که حالا این پایین حاشیه زده، از این نمیشه استفاده کرد که مبناش تو سویتی بود، اختلاف بود دیگه که آیا ای معرفه، لامش معرفه یا جفتش معرفه، یه اختلاف بود توی زمین. حالا از این عبارت از تعبوزی نمیشه استفاده کرد که این مبناش اینه که لام معرفه، مثلا در اون مقام نیست، آخه در مقام بیان معرف نیست که بگیم از این عبارتش مفهوم که بعدم حاشیه بزنیم و قیل ان المعرف ال لام وحده. حالا بالاخره معرفه آوردن مسند الیه به سبب الف و لام اشاره داره چی؟ به خاطر اینه که متکلم میخواد اشاره کند به مخاطب. به چی اشاره بکنه؟ حالا الی معهودن، به یک معهود. معهود یعنی چه؟ ای الی حصت من الحقیقه، یک قسمت، یک دسته از اون جنس، جنس رجل مثلا الرجل، اشاره داره به یک حصه از حقیقت از جنس رجل. منطقه حصه، حصه ایه که معهودت. حال تعبیر حصه معلوم میشه چرا؟ چون حصه در مورد فرد خب نکه غلط باشه، منطقه نوعا حصه رو در مورد متعدد به کار دارن. میگن مثلا فرض کنید الان اینا که اینجا نشستن یه حصه از حساس انسان هست، ولی نمیگن این آقا یه حصه از حصه گفته، جهت چیزش مشکل نداره اطلاقش، ولی اصطلاحا نیست. منتها اگه حسه گفته به خاطر اینکه گاهی وقتا مدخول الف لام معهودیتش معهودیت جمعی دیگه، جا الرجال، فرض نی که الف لامش هم عهد باشه ها، جا الرجال، الا جا الرجال الف لامش عهده، این الف لام اشاره داره به چی؟ اشاره داره به حسه من الحسس جنس رجل. به خاطر این سهم، قسمت، دسته، هر چی می‌خوای
جمع.
حساسه دیگه، نشنی میگن المتحسس بالحسس المتعدده، یه چی تعبیری هست میگن عبارتونه. نه حس قبلی رد شدیم. ای اله حستن من الحقیقه، بیز حل بشه چشم بید سر یه جایی برسیم خود سر مثلا. ای الهستت من الحقیقه، به یک قسمت از جنس که اون قسمی معهودتن صفت حسه، که اون حسه، اون بخش، اون قسمت معهود است بین متکلم و مخاطب. حالا واحدن کان، کانم خوره به اون معهود، اون معهود میخواد یه چیزی باشه، مثل الرجل مثلا، اثنین او جماعت، ما میگیم داخل میشه بر معهود. حالا معهودیت یه جا ممکنه واحد معهود باشه، اثنین معهود باشه، یه جماعت معهود باشه. یقال، حالا میخواد لفظ عهد رو بیاد ازت لغتی معنا کنه برام، یقال عهد تو فلانن اذا ادرکته و لقیته، میگی من عهد تو فلانن رو کی میگی؟ وقتی که اون شخص رو دیده باشی، وقتی که درکش کرده باشی، ملاقاتش کرده باشی، باهاش برخورد کرده باشی، میگی عهد تو زیدن مثلا. عهد تو زیدن رو در جایی میگی که دیده باشیش، ملاقات باش کرده باشی، درکش کرده باشی، برای ملاقات کردن. لذا الان چرا به یه الف لام میگن؟ حالا اینو خواد بگه. چرا به یه الف لام میگن عهد؟ چون این مدخول الف لام مدرک مخاطب و متکلمه. اینا جفتشون دیدنش، جفتشون درکش کرد. دیدن حالا یه جایی ممکنه فقط دیدن. درکش، جفتشون درکش کردن. در ذهن جفتشون مدرکه. لذا به الف لام میگیم. خب این یقال بره کنار. و ذالک لتقدم ذکرهی صریحاً او کنایتاً. ذالک میخوره به همین معهودیت. معهودیت معهودیت مدخول الف و لام به خاطر چند تا چیز میتونه باشه. یک، لتقدم ذکرهی. ما الف لام عهد ذکری نام خود بگیم. لتقدم ذکرهی معهودیتش تارتن به خاطر اینی که اون مدخول الف لام قبلا تو کلام ذکر شده. مثل همون مثالی که معروف میدونن دیگه، لقد ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. چرا الف لام عهد؟ چرا الف لام عهد داخل کردی بر الرسول؟ میگه خب به خاطری که تقدم از ذکر رو دیگه. حالا چون تقدم از ذکر رو، پس بین من متکلم و توی مخاطب معهودیت پیدا کرد. حالا که معهودیت پیدا کرد میگم الرسول. لتقدم ذکرهی صریحا او کنایتن، هم اول کتاب یادتون باشه وقت مفصل توضیح دادیم. این تقدم ذکر و صریحا تو کلام ذکر شده، مثل مثالی که زدیم فعصى فرعون الرسول، او کنایتن گاهی وقتا بالکنایه ذکر شده، مثل این آیه لیس از ذکر و کل انسا. خب شما الان بگردید هیچ ذکری قبل از این عبارت پیدا نمی‌کنیم که این از ذکر بخواد بشه معهودیت برای تقدم ذکر. لذا میگن این تقدم ذکر صریحی نیست، تقدم ذکر کنایه. چطور؟ وقتی دعا میکرد گفتش که من اینو به عنوان خادم قرارش میدم. خب خادم قرار دادن اون زمان معهود بوده برای کی فقط؟ برای بچه پسرا دیگه. پس درست لفظ مذکر، لفظ ذکر تو عبارت نیامده به عینه، ولی با توجه به اون درخواستی که امرأت و عمران داشته معلوم میشه که مذکر بوده. پس به این میگیم تقدم ذکر کنایی در مقابل صریحی. از اون گفتم؟ خب این صدای شنیدم شک کردم. خب نحو و لیس از ذکر و کل انسا، ای لیس، ای میخواد کنایی بودنشو برسونه. لیس از ذکر الذی طلبت امرأت و امران کل انسا التی وهبت تل کل انسا لها، ای امرأت امران. ای بچه ای که ای زن طلب کرده بود مثل این نیست که الان بهش بخشیده شده، مثل ای دختری که الان بخشیده شده. فل انسا ناکه تو این آیه هم برای تقدم ذکری صریحی مثال هست، هم برای کنایه دیگه. الانساش صریحیه دیگه چون قبلش گفته بود. فل انسا اشارتون الى ما تقدم ذکره صریحاً فی قوله تعالی قالت رب انی وضعتها انسا. وقتی که زایمان کرد اینو گفته خدای چه وضعشه که دختره. انسا اونجا مقدم، انسا اونجا ذکر شده بود، لذا الانسا میشه ذکری صریحی. لکنه لیسه به مستدن اله، این مستدن اله نیست، مهم نیست حالا. ولی و ذکر اشارتون الى ما سبق ذکر او کنایتن، در کجا ذکر کنایش مقدم شد؟ اونجا که دعا میکرد رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، خدای من نظر میکنم اون چیزی که تو شکم من هست اونو تحریرش، تحریر بکنم یعنی خادم به عنوان خادم قرارش بدم. فَإِنَّ لَفْزَتَ مَا وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ الذُّكُورَ وَالْإِنَاسِ، درست لفظ ما عامه، لَكِنْ التحریر، حالا تو پرانتز معنا کرده برمیگردیم، اِنَّمَا كَانَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاسِ، او فقط مال مد. تحریر مگه چیه؟ اَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ لِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اینی که بچه رو عتق بکنن، آزادش بکنن، به چه غرض؟ به غرض اینکه خدمت بکند به اون مکان شریف. خب البته به هوا مستدون اله، این مثال دیگه برای مستدون اله که بحث ما هم هست تو احوال مستدون اله، این دیگه مثال برای مستدون اله. الحاصل مثال زد تو این مثال جفت الف لاما بود، منتها یکیش مستدون اله بود از ذکر، او یکیش مستدون اله نبود که الانسا باشه. صلی الله علیه و سلم. کی داره آیه رو معنا میکنه؟ میگه اون بچه‌ای که